While negotiations are underway on a comprehensive nuclear agreement under the Joint Plan of Action between Iran and the West, a secret war is raging to hinder Iran's peaceful nuclear activities. I'm Zarin Shajeri, and you're watching Aperture. The United States and its allies have vigorously sought to slow Iran's nuclear advances through sanctions. Yet the campaign to derail Iran's peaceful nuclear program also involves other tactics: targeted assassinations, cyber attacks, and attempts of sabotage and espionage are amongst them. In today's exclusive Press TV documentary, we will reveal some of the unbelievable espionage activities and those who fell victim to the plots. Stay with us for the first part of the program.
Iran is a country which has been targeted by strikes of sabotage from different angles in order to halt its advancements in nuclear technology. Tehran, countering industrial sabotage exhibition. For the first time, Iran's Atomic Energy Organization displays industrial sabotage elements that had clawed their way into nuclear centrifuges. The equipment was either already contaminated when purchased or became contaminated through a third party after purchase and installment. Covert effects on the establishments are sometimes revealed months into launching, because it often takes weeks to set up and get the equipment going.
عامل خرابکار چاشنی مواد منفجره خودش رو به صورت ماهرانه در قسمت گوشت بدنه فشار سنجا سازی کرده بوده که در صورتی که بسته باشه و شما اطلاع قبلی نداشته باشید به هیچ وجه قابل شناسایی نیست و زمانی که انفجار ایجاد بشه و اون چاشنی کوچیک شما منفجر بشه یک سوراخ بسیار ریزی در بدنه فشار سنج ایجاد میشه که در نهایت باعث ایجاد ارتباط بین فضای داخلی سیکل خلأ شما و محیط اطراف میشه و در نهایت باعث کرش ماشین ها خواهد شد.
Industrial sabotage is an economic sham to weigh opponents down. Rivals hope to damage one another's systems by selling them contaminated parts. The significance and intricacy of the mission gets even more complicated when the target is nuclear enrichment equipment. That's when a third party has to step in.
تجهیزاتی که ملاحظه می‌فرمایید مربوط به سیستم برق و اتوماسیون صنعتی واحدهای هسته‌ای است. عامل اطلاعاتی حریف توسط عامل نفوذی که در سایت‌های مجموعه وجود داشته اقدام به جاسازی مواد منفجره در درپوش‌های این تجهیز کرده که بعد از جاسازی مواد منفجره و انفجار باعث ایجاد اشتعال و آتش‌سوزی در بخشی از واحدهای صنعتی شده است.
Iran says sabotage on nuclear equipment and nuclear sites have been intense in the past few years, but the whole concept is not a new story.
ما یعنی متوجه شدیم که دستگاه‌های غربی به خصوص و کشورهای متخاصم و دشمن جمهوری اسلامی ایران فعالیت جدی و شدیدی رو نسبت به ایجاد خرابکاری از این طریق به خصوص خرابکاری صنعتی چون که خرابکاری صنعتی هم دامنه خرابکاری وسیعه هم معونه کمتری میخواد و هم مشکلات بین المللیش از دید اونها کمتره چون که میگن یه تجهیزات معیوبی مثلا به کار گرفته شده باشه در یه تأسیساتی اگر اتفاقی بیفته انفجاری درش رخ بده خب دیگه کی رو میخواد متهم بکنه کسی نمیتوانه کسی رو متهم بکنه میگن خودتون مثلا خوب اداره نکردید این تجهیزات رو مثلا خودتون خوب نظارت بر امور نداشتید
Industrial sabotage on nuclear facilities is conducted via hardware or software. The most common of the latter is a cyber attack or producing malware. In the course of cyber warfare, the production and spread of Stuxnet took over major headlines in 2010. This computer worm is designed to attack and ruin nuclear centrifuges.
سرعت ماشین سانتریفیوژ در حالت استاندارد 63000 دور در دقیقه است. اگر به هر دلیلی این سرعت قرار باشه که از این عدد بالاتر یا پایین‌تر بره، توسط سیستم اینورتر و پی ال سی متصل به اون این سرعت مدیریت می‌شده. ویروس استاکس نت با ورود به سیستم کنترلی ماشین‌های سانتریفیوژ باعث عملکرد معیوب پی ال سی و اینورتر و در نهایت خارج از کنترل شدن دور ماشین و رسیدن دور ماشین به 84000 دور در دقیقه و کرش ماشین ها گردیده است.
The discovery of Stuxnet in different countries gained momentum in global news. Western media began fueling speculations about the intentions behind spreading the malware.
I think 2010 was a bad year for Iran, part largely because of Stuxnet. There were other things going on too, but Stuxnet, I think, hurt them for maybe up to a year, delayed
them. Just a year.
Yeah.
Iran is an emerging nuclear power. There are powerful nations who are nervous about this. Could we be seeing a shot over the bow? Is that what this could be aimed at?
We've definitely seen higher, much higher incidence of this threat in Iran, in Indonesia, in India. So that's where it looks like this threat has been concentrated so far. But we don't yet know or haven't speculated on what it might be used for.
Who was behind it?
What we do know is that this was a very large operation. You're really looking at a government agency from some country who's politically motivated and who has the insider information from a uranium enrichment facility that would facilitate building a threat like this.
Well-financed, highly organized team had to put it together. What are the chances that the U.S. created it? And I'm asking you that because it seems like Iran has the most infections out there.
That's right. Iran has by far the most infections, followed by India and Indonesia. And it is theoretically possible that the U.S. government did this, but in my judgment, it's a very remote possibility. More likely, frankly, is Israel.
Ali Asghar Zarean is the deputy head of Iran's Atomic Energy Organization.
ما از فروردین به این طرف بالغ بر 29 بدافزار رو داشتیم که می‌خواست ورود کنه در صنعت. با هدف هم جمع‌آوری اطلاعات هم با هدف اختلال. ولی با اقداماتی که ما انجام دادیم، UTM، فایروال، فرهنگ‌سازی، بستن پورت‌ها و الی آخر، این اتفاق نیفتاده.
Then another malware called Flame was found. Flame too became a hot topic widely reflected in world media. This time around, speculations arose about the source of propagation. Media outlets were more concerned about the group or government behind the production and spread of such malware.
The worst cyber attack in history. The verdict of Kaspersky Lab, Russia's internet security specialists, on the latest virus assault throughout the Middle East.
Although they have not come right out and said it, Israeli leaders are now suggesting they may be responsible.
It has a lot of components that make it seem like it's meant for a completely different purpose, and it's probably built by different people, but they could be in the same country, obviously, as the Stuxnet and Dooku operators were. So yes, Israel could be behind it. Any high-tech nation could be behind something like this.
Anytime Israel's suspected of doing anything, you can probably be pretty sure that they did.
Wayne Matson is an American investigative journalist. He's done extensive research about Israel's cyber and traditional misconducts.
It's been reported that Israel was involved, but it would be more interesting to get the proof that they were, because Israel would find itself in so many courts around the world facing civil suits, class action suits, especially from a large number of people in Japan for causing various environmental disasters. But this is the Israeli mindset.
Some experts believe cyber attacks are a prelude to a military attack, and in some cases, an equivalent to it.
it's no different than in the physical world when special forces or the Navy SEALs go out to do reconnaissance. Where's the enemy? What's it doing? What's its strengths? Where's it deployed? Then when you bring in your weapons, you deploy them on target. Well, Stuxnet was a weapon that was deployed on target, I think, based upon the information collected by something like Flame.
This Stuxnet Flame, typical Israeli, but it's the product of a government and a belief system that is so dangerous to peace and security of this planet. If IAEA wanted to get rid of a problem, they should be pressuring to go into the Dimona reactor and similar facilities in Israel. But instead, what are they doing? They're accusing Iran of developing a nuclear weapons program when in 2003 the CIA concluded that Iran was not developing any longer a nuclear weapons program, and no intelligence since then has said otherwise.
Although world media have made numerous speculations about the extent of damages Iran's nuclear establishments have suffered, Mr. Zardaan says Iran has managed to foil sabotage attacks. Hence, the scale of Iran's nuclear activities has not been affected.
چون خروجی محصول ما رو اگه بیان میزانش مثلا در سال حساب کنیم یا در ماه مشخصه دیگه، اگه اون میزان کاهش داشته باشه معلومه که کرش شده، ولی وقتی ما محصولمون رو تا به امروز داشتیم و به گرم و به نمیدونم خلاصه میزان نظر وزنی پاده ما نمیگم وجود داره، چطوری کرش شده؟ یک کرش بشه 10,000 ماشین بریزه پایین، حداقل 2 سال نیاز است که ما ماشین بسازیم جایگزین کنیم.
Iran has been keen on monitoring hardware and software sabotages on enrichment facilities and taking measures for damage control. That under circumstances where opposing states who are against Iran's developing nuclear know-how have been doing all they can to prevent Iran from progressing further into different realms of nuclear science.
و همونطور که اوباما رئیس جمهور امریکا رسما در سابان اعتراف کرد که اگر می توانستیم پیچ و مهره های صنعت هسته‌ای رو ما می ریختیم بیرون، واقعا اگه می تونستن این کارا تا به امروز کرده بودن.
We're honored to have President Obama with us this afternoon. Please join me in welcoming him and Haim for a conversation here at the Saban Forum at Brookings.
Should we start with Iran?
We should.
Okay, good.
If I had an option, if we could create an option in which Iran eliminated every single nut and bolt of their nuclear program and forswore the possibility of ever having a nuclear program, and for that matter got rid of all its military capabilities, I would take it.
وقتی که اینا اومدن این خبر کارکارگاه رو انجام دادن، این بدافزارا رو انجام دادن، اصلا ما یک کمیته‌ای و یک مجموعه از دانشمندان رو برای مقابله با این خرابکاری‌های نرم افزاری ایجاد کردیم. ما الان خودمون یک کشور مقتدریم در ایجاد نرم افزارهای مختلف که می تواند به راحتی مقابله بکنه با این بدافزارهایی که از خارج میاد.
To get in the way of Iran developing nuclear know-how, sabotage was just one of the many schemes. In recent years, different methods have been pursued to disrupt Iran's nuclear progress.
سعی میکنن از یک طرف بر روحی کارکنان مجموعه های هسته‌ای کار بکنن، اونها رو دچار نوعی سرخوردگی، دچار نوعی یأس بکنن، در بین اونها نفوذ بکنن، اگر بتونن افرادی رو آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار بگیرن و اونها رو تخلیه اطلاعاتی بکنن، و اگر همین ترفندهاشون اثر خودش رو نگذاشت و نتونست شتاب حرکت کشور رو در عرصه های فعالیت های هسته‌ای و امثال اون دوچار وقفه بکنه، اینجا دیگه رذیلانه دست به ترور فیزیکی دانشمندان هستی میزنن که شاهد بودیم چند تن از عزیزانمون رو به خاک و خون کشیدن.
Bombs, explosions and bullets were means of obliteration in what's known as a physical operation. This has resulted in the death of four Iranian nuclear scientists.
یه پکیج باید این رو ببینیم. یعنی خرابکاری صنعتی، کنارش جاسوسی، کنارش تحریم، تهدید، تطمیع. اینا یه پک باید ببینیم که اولویت بندی شده.
Iran's intelligence minister says there is damning evidence of the continuance of such terror attempts to target and take down Iran's nuclear scientists.
در این زمینه شواهد، قرائن، حتی مدارک، مدارک فیزیکی حتی بسیار زیاد وجود داره. سرویس‌های اطلاعاتی به خصوص سرویس رژیم صهیونیستی مثل شیطونی میمونه که از در وقتی بیرونش میکنی از پنجره میاد تو. یک لحظه غفلت کنی میبینی که عملیات تخریبی خودش رو، عملیات نفوذ خودش رو دوباره آغاز کرده.
As talks continue between Iran and the P5+1, the American CBS News Network revealed in a report that the Obama administration communicated their wish to Israeli intelligence for a cessation of targeting scientists in order to allow the diplomatic negotiations to take their course.
President Obama recognizes that the current stage of negotiations between the P5+1countries in Iran are at a very delicate stage, and it certainly doesn't help to have a bunch of Mossad cowboys running around arranging assassinations of any Iranian, let alone Iranian nuclear scientists. Israel shouldn't be assassinating anybody abroad. We know they do it.
The CBS report divulged and verified prior speculations that Israel had to do with plotting the assassinations. And on top of that, the United States had full knowledge of similar Israeli agenda still at hand. Expectations were high that the US president's request would be met by Israeli officials. But Iran says Israeli attempts to sabotage Iranian nuclear facilities and assassinate nuclear scientists have gone further.
ما اخیراً پروژه‌ای رو کشف کردیم که بسیار حجیمه.
One of the sabotage projects is to identify, communicate with, and employ Iranian expatriates, or even those just temporarily traveling abroad.
خب اینا با ایرانی‌های خارج از کشور ارتباط رو برقرار می‌کنن و از طریق اونها با ایرانی‌های داخل کشور و بعد شروع می‌کنن اون محورهای مورد نیازشون رو منتقل کردن و اطلاعات رو گرفتن. اما اینطوری نیستش که حتما ایرانی خارج از کشور و ایرانی داخل کشور که طرف ارتباط ایرانی خارج از کشور قرار میگیره بدونن که الان در یک تور اطلاعاتی افتادن. ممکنه نه ایرانی خارج از کشور بدونه در یک تور اطلاعاتی افتاده، نه ایرانی داخل کشور این رو بدونه، ناخودآگاه باشه.
امیر، a young Iranian man who'd gone to Thailand with his friends for a vacation. He is one of the preys caught in the trap of Mossad, Israel's espionage agency.
رفتیم شهر پاتایا توی هتلی به نام رویا اونجا بودیم. شب دوم سوم بود، یه دیسکویی بود اونجا. رفتیم اونجا، مخصوص ایرانی ها بود. رفتیم اونجا نشستیم، ایرانی ها همه نشسته بودن. من با فرزاد یکی از هم پروازیامون قاطی اونا بود. رفتیم سلام علیک کردیم، کلا با همه سلام علیک کردیم با کل ایرانی ها که اونجا بودن. بعد نشستیم پیش همونا. بعد همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم یه آقایی به نام فریدون بود، اون اما پرسید اسمتون چیه؟ من و دوستم خودمون رو معرفی کردیم. بعد گفت ایرانی هستید؟ گفتیم بله. بعد گفت از تهران میاید؟ گفتیم بله از تهران میاید. فریدون یکی از دوستانش هم اومده بود به نام تهرانی که برای اولین بار ما باش اونجا آشنا شدیم و به ما معرفی کرد. بعد نشستیم، ما رو معرفی کرد به اون، صحبت کردیم، عامیانه معرفی از شناختی از هم پیدا کردیم. دوباره شبش فریدون به فرزاد زنگ زده بود، گفته بود فردا بیاید برای نهار. که زورش زنگ زد فرزاد رو دعوتمون کرده بانکوک نهار. دیگه سوار تاکسی شدیم رفتیم اونجا.
I'm not surprised that the Mossad would approach people in a place like Bangkok in a nightclub, because that's the type of thing that they do. I was once in the Mossad station in Phnom Penh, Cambodia. It was in a bar, a cafe. Okay, so this is where they, you know, you get people to start drinking a little bit, and maybe some other monkey business goes on. And next thing you know, there's some sort of brand new friendship being struck up, and then there's an offer. Maybe you could do a little favor for me.
The second time they met, a man who introduced himself as Tehrani asked Amir for a favor.
به من گفت یه مشکلی دارم. من گفتم مشکلت چیه؟ گفت یه آقایی که ته چندین سالی من باش تو ایران کار میکنم، تجارت باش کردم و اطمینانی که بهش کردم بر اثر اون اطمینان پول منو خورده. بعد من گفتم چه کمکی میتونم بکنم؟ گفت میخوام ببینم این آقا ایرانه یا نه. من گفتم خب چجوری؟ یه آدرس به من بده، یه شماره تماسی به من بده، من زنگ بزنم ببینم هست یا نیست.
This time, Tehrani told Amir how they could keep in touch when Amir returns to Iran. His suggestion still did not raise a red flag.
من تو ایرانم به ماشینو میگم جعبه یا باکس و شمارش هم میگم جعبه کد یا همون شماره میگم. من گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه حس میکنم یکی از شریکانم دستش با این آقا یکیه و با هم پول منو خوردن. من گفتم باشه مشکل. گفت پر رسید ایران به من یک ایمیل بده و وقتی به من ایمیل دادی خیلی صمیمی به من ایمیل بزن که میخوام یه موقع اگه شریکم یا همکارم ایمیلمو دیدن چک کردن تو شرکت شک نکنن که مثلا یه شخصی داره واسه من میده که من دست این آقا رو با شریکم رو کنم. و وقتی صحبتمون تموم شد به من $700 توی پاکت بود و به من $700 داد و بذارینه تو جیبه که بعد من واس کردم دیدم $700 پوله. بعد گفت به دوستانت هم هیچی نگفت که من به دوستانم هیچی نگفتم تا اومدیم ایران.
When Amir got back to Iran, he was determined to make up for the gift he'd received. So along with a friend, he set out to find the addresses he was given.
من برگشتم ایران بهش ایمیل زدم که رسیدم و اونم به من ایمیل داد. تا یه 3-4 تا ایمیل که به هم دادیم آدرس شرکت و ماشین رو به من داد.
سمت جردن بود فکر کنم، دم یه شرکت بود. با ماشین رفتیم، قرار شده بود بره ببینه که ماشین مرده هست.
اون آقای خوش تهرانی به من معرفی کرد. راجع به این آقایی که تو ایران بود به من 4 اطلاعات داد، یعنی گفت آدرس شرکت، ماشینش، خونش و عکس که گفت میخوام ببینی هست یا نه، تایید برام کنی که این آقا ایرانه یا نه. من به آدرس شرکتش رفتم و ماشینش رو دیدم بهش گفتم. بعد دوباره 2-3 ماه به من یه آدرس خونه و عکس داد که من خونه رو رفتم و بیرون دیدم و یه شمایی بهش گفتم.
As it turned out, the home and workplace address Amir was given belonged to one of Iran's nuclear scientists. With Amir's help, the address was verified, and the whereabouts reached some people who Iran believes were Mossad agents. But that's not where the story ends. After the addresses had been verified, Tehrani put Amir to the test once again, seemingly to find out just how much Amir can be counted on in Iran as an accomplice.
یه دفعه به من تلفنی تماس گرفت که بخوام یه آسیبی بیرسم به ماشینش برسونم.
This isn't limited to just Mossad, but usually what Mossad wants in return is something pretty insidious. It's usually not just access to information. They have other ways to get access to information. It's usually something more insidious, like, for example, as you say, identifying the addresses of Iranian nuclear scientists, and we know what the outcome of that usually is. It's an assassination.
Taking advantage of Iranian citizens is not always so easy for Israel. Most often, they do not go by a security service. When it comes to connecting with Iranians, various methods are utilized.
مثلاً فرض کنین میان به عنوان عرض خدمتون کاریابی، به عنوان دعوت برای مشاوره، به عنوان استخدام و به کارگیری یا در فضای مجازی در قالب‌های مختلف میان و با طرف ارتباط برقرار می‌کنن. طرف احساس می‌کنه رفته توی یک شرکت تولیدی، توی یک شرکت صنعتی، توی یک شرکت مثلا فرض کنید خدماتی داره کار می‌کنه، غافل از اینکه ظاهر قضیه به کارگیری در یک شرکت خدماتی یا یک شرکت مثلا تولیدی، پشت قضیه یک سرویسه و لذا افراد اگر یک مقداری جلو برن میبینن خبری از یک شرکت خدماتی نیست، خبری از یک شرکت تولیدی نیست، همش پوششه.
Welcome back to Aperture. In the first part of the documentary, we witnessed that in recent years, Iran has been a victim of large-scale sabotage plots aimed at disrupting the country's advancement in nuclear science and technology. These operations are mainly orchestrated by Israeli intelligence services. Their activities range from hampering with equipment to launching cyber sabotage campaigns and even targeting Iranian citizens abroad and within to use as espionage pawns. Stay with us as we unravel a case of espionage and manipulation.
حسین کاظم درویش هستم، 27 سالمه، مقطع تحصیلیم دیپلمه. خب شرایط کاری مناسب نبوده، از روی رو آوردم به دنبال کاریابی تو دنیای مجازی توی اینترنت. از طریق گوگل سرچ کردم عنوان استخدام بادیگارد. خب چون شرایط کاری من طوری بودش که علاقه داشتم به رشته رزمی، بسنده کردم به کاری که توش اطلاعات دارم و آمادگی دارم. توی گوگل که وقتی استخدام بادیگارد یا سرچ کردم، آشنا شدم با تبلیغ DTS Corporation که زمینی سفید رنگ و نوشته قرمز رنگ فارسی بود که شرایط استخدامو داخلش ذکر کرده بود، با شرایط سنی، با داشتن مقام ورزشی و امکاناتی که بتونه آدم توی خارج زندگی بکنه و کار بکنه. بعد دیدم نظریه مثبت شرایط من بهش میخوره، برای همینم بسنده کردم که طبق ایمیلی که اعلام کرده بودن در اون نسخه، من رزومه خودم و در واقع مشخصات خودم رو ارسال بکنم و شماره تلفن همراه هم و همین کارم کردم که بعد از مدت ایمیلم رو چک کردم، دیدم از طریق همین آدرس ایمیل به من ایمیل زده شده و گفته شده که شما رزومه خودت و کاملتو برای ما بفرست تا ما بررسی بکنیم. که منم همین کارو کردم، از تمامی مدارکم کپی گرفتم، اسنادم کپی گرفتم و برای این شرکت ارسال کردم.
A while later, Hossein was contacted. He was told that his resume had been approved and that he had to travel to Armenia for an interview. The man who contacted Hossein on behalf of the company introduced himself as Siavash Miladi.
شخص قد بلندی، ورزشکاری، ورزیده‌ای به عنوان رئیس شرکت اومدن با ما صحبت کردن و خودشون رو معرفی کردن و گفتن که صاحب شرکت و سهامدار اصلی شرکت هستن و نقششون اینه که کسایی که میخوان استخدام بشن و فرآیند استخدامی رو طی بکنن باید از نزدیک ملاقات بکنن. و بعد از ملاقاتی که گذشت به فردا موکول شد و فردا با من دوباره قرار گذاشتن در نزدیکی هتلم، قرار گذاشتن و داخل لابی شدم و ایشون رو من دیدم که از من میخوان تست روانشناسی بگیرم به صورت کتبی که پاسخ سوالشون به 300 الی 400 تا میرسه و در اون 300 400 تا تست روانشناسی بود که از من سوالات میکردن که منم طبق قوانینی که ایشون به من معرفی کرده بودن پاسخ تستا رو میدادم.
After Hossein's interview and psychology test, he was compensated for his trip costs.
این اعلام کردن که مبالغ هزینه سفری که به عهده من هستش رو اودت بدن. خب منم قبول کردم و مبلغ 3 میلیون که از اینای خرج و مخارجم تو اونجا بود و به ایشون اطلاع دادم و ایشون مبلغ 1000 دلار رو به من برگردوندن. بعد از اونجا قرار برای این شدش که من برگردم و با این موضوع که ایشون با من صحبت‌ها رو از طریق ایمیل انتقال میدن و خبرهای بعدی منو در جریان میذارن که آیا فعالیتم رو میتونم با این شرکت ادامه بدم یا خیر.
A little later, Hossein received an email inviting him to Thailand.
ایمیلی من دریافت کردم که در اون نظام کرده بودن که شما خودتون از لحاظ تست جسمی و هوشی و فیزیکی باید آماده بکنید، یک سفری در تایلند داری به صورت یک ماهه، لطفاً برای گرفتن ویزا اقدام بفرمایید تا در زمانی که ایمیل بعدی که ما به شما میرسیم آدرس هتل و تاریخ پرواز رو با شما هماهنگ بکنیم. سال 1391 14 بهمن ماه من پرواز کردم به سمت بانکوک. که بعد از چند ساعت پرواز رسیدم به مقصد بانکوک و به هتلم رسیدم و بعد ایشون روز بعدش با من از طریق تلفنی که توی هتل بود هماهنگ کردن و مشتاق بودن که منو از نزدیک دوباره ببینن. خب برای منم مهم بود چند وقتی که ایشون رو ندیده بودم و می‌خواستم باشون ارتباط برقرار کنم. خب سوغاتی هم گرفته بودم، رفتم به سمت ایشون و قراری که در یک هتلی که با من گذاشته بودن، اون هم به صورتی که یک راننده تاکسی بر من فرستاده بودن و منو انتقال دادن به لابی مد نظر. خب در اونجا انتظار کشیدم، منتظر پاسخی بودم از ایشون. خب مدت زمانی طولانی سپری کردم که ایشون خودشون اومدن دوباره همدیگر اونجا دارن. من سوغاتی به ایشون دادم و ایشون از حال احوال وضعیتم و زندگیم سوال کردن و گفتن که این مرحله مرحله مهمیه، این سفر سفر آینده سازیه برای تو، دوست دارم که توی تمام مراحل، تمام مراحل استخدام و گزینش، تمام پروسه رو با موفقیت طی بکنی.
The series of training courses began just a day after the meeting.
و من گفتش که حسین جون من میخوام اولین تست ازت بگیرم، تست هوش. یه زحمتی بکش، آدرس یه رستوران ایرانی به تو میدم، نقشه تایلند و بانکوک رو تعیین میکنی، شما هتل کن توی هتلت، فردا بین ساعت 10 تا 12 کارت انجام میده داخل هتلت، من به شما زنگ میزنم که میخوام باهات ملاقات بکنم، خبر این جریانم به من بده. خب گفتم داستان چیه؟ گفتش که چی، باید بری داخل این رستوران شما شناسایی بکنی ببینی تو چه محیطیه، تو چه بافتیه، توسط چه پرسنلی داره میشه، داخلش چه دکوراسیونی داره، کارشون چیه، از دوربینا، از سرویس کنترلی هم میکشه. خب چه شکلی بود؟ گفتم محیطش به صورت فقیرنشین بود، بافت محلی داشتش، رستوران ایرانی بود که صاحبش خب تایلندی بود ولی شوهرش ایرانی بود، فعالیت اقتصادی میکردن، محیطش هم خیلی خلوت بود. من اونجا غذا خوردم، سوالات خاص خودش رو کردم، ازشون پرسیدم چه فعالیتشون، گفت غذاخوری، شوهرم ایرانیه، ما اینجا خدمات غذایی میدیم اینا. گفتم چه شکلی بود محبتش؟ گفتم خب محبت چارگوش بود، بسته بود، نگهبانی درش، دوربین دو تا داشتش، این محیطا رو داشت. گفت خیلی خوب، از تو کیفش باز کرد چند تا عکس نشون داد به من، گفتش که این عکس‌ها رو یادته؟ گفتم آره، عکس‌های خود رستوران بود، همون رستورانی که من رفته بودم. گفت این عکس، این قاب عکس کجا بود؟ گفتم اون قسمت. گفت این صندلی کجا بود؟ گفتم اون قسمت. گفت پذیرایی کجا بود؟ این سوال می‌کرد، کنکاش می‌کرد که ببینه آیا من رفتم اونجا تسلط دارم یا ندارم. دیدم بله، رفتم و اطلاعاتشو بهش دادم. من برگشتم تو هتل و خب کارهای خصوصی خودم رو انجام دادم که فردا صبح شد راننده اومد دنبال ما، سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم به سمتی که باید میرفتیم. توی راه که خیابونا رو ما داشتیم رد میکردیم، جایی بود که من تا حالا نرفته بودم، نانو گویا که از اتوبان ها گذر کرده بود. من هی این ور اونور نگاه میکردم که ببینم آیا اینجا رو میشناسم، دیدم ندیدم، میدونم مثلا آشنایی نسبت به اینجا ندارم، از محله هتلم خیلی دور بود. تلفن راننده تماس میخوره و انگلیسی که با هم صحبت میکنه، من تا یه حدودی اطلاع پیدا میکنم و به ایشون میگن که شما یه گوشه همین کنار خیابون توقف بکنید و ایشونو پیاده بکنید و بهشون بگید که همینجا منتظر باشن تا ماشین بعدی بیاد ایشونو سوار بکنه. من پیاده شدم در کنار خیابون که همون لحظه‌ای که این ماشین رفت، در حدود 2 دقیقه یه دقیقه هم که کمتر شد، یه ماشین مشکی اومد، شیشه رو عقب و داد پایین، دیدم سیاوش میلادی همون شخصی که رابطه بین من و شرکت بود به من سلام میکنه و از من خواسته که در ماشین رو باز کنم داخل ماشین بشینم. من همین کارم اتفاقا کردم، داخل ماشینم نشستم. یه راننده عادی گرفته بود نشسته بود، برای تایلندی نبود. یه شخصی هم به نام یوهان به من معرفی کردن که جلو نشسته بود و با من سلام علیک کردن. فارسی بلد بود ولی خیلی دست و پا شکسته. راننده که پیاده شو صندوق عقب رو باز کرد، میلادی دو ساک برداشت و آقای یوهان هم یه ساک برداشت و گفت را بیافتیم بریم. رفتیم داخل محوطه که لابی مانندی بود، یه دو تا خانم تایلندی بانکوکی بودن اونجا که یه کارتی نشون دادن و کارت آسانسور بود. کارت آسانسور رو وارد کرد و سوار شدن و رفتیم طبقه آخر. واردی که راه رو شدیم کارت رو کشید و رفتیم داخل. میلادی برگشت گفتش که خب نگران نباش، مشکلی که نداری. گفتم نه خب خیلی ریلکس باش، حتی سوال ازت میکنه. یه تستی هستش که موقعیشو به عهده ایشونه، میری داخل اتاق با تو صحبت میکنه، در جریانت میذاره. وسایلش آماده کرد، در اتاق نیم باز باز کرد، اینطوری دست تکون داد گفت پشو بیا. دیدم ایشون یه میز گذاشته، یه صندلی و یه مینی لپتاپ و چند تا سیم کابل و یه صندلی هم اونور گذاشته. ما هم گفت صورتمون رو به دیوار بود، اصلا ایشون هم من نمیدیدم. خب حالا وقتشه که من از سوالا رو بکنم به شما، به من جواب بدی. آیا کسی میدونه الان شما اومدی اینجا برای استخدام؟ گفتم نه. چرا؟ به خاطر اینکه خودتون توی ایمیل آخری که من دادی گفتی به کسی نگی برای استخدام اومدم. اینطوری کرد، یعنی به هیچ کی اطلاع شما ندادی اومدی اینجا در مورد استخدام؟ میگفتم نه. این بلند شد دوباره نگام کرد اینطوری گفت دروغ میگی. گفتم اگه دروغ میخوام بهت بگم دستگاه نشون میده، مگه نمیگی دستگاه نشون میده راست و دروغ؟ گفتش که حالا باید ببینی، مشخص میشه اگه راست و دروغ گفته باشی. دوباره مرمان نشست و برگشت گفتش که توی سپاه بودی؟ گفتم نه من توی سپاه نبودم. برگشت گفتش که خب برای سپاه فعالیت داشتی، فعالیت های امنیتی داشتی؟ گفتم نه من با سپاه کاری ندارم. گفت ببینم برای MI6 شما فعالیت کردی، پول گرفته باشی ازشون برای سرویسشون؟ گفتم نه من با MI6 چیه؟ MI6 فعالیت نداشتم. گفت برای سازمان سیاه چطور؟ سازمان سیاه کار کردی دیگه؟ گفتم نه من برای سازمان سیاه هم کار نکردم. دوباره ایشون بسکوشو قطع کرد و بلند شد 45 دقیقه رفت بیرون و گفت وزیرایی کن، تلویزیون نگاه کن. ما هم نشستیم تلویزیون نگاه کردیم، آخرون وزیرایی کردیم. و دوباره ایشون برگشت، دوباره اومد تو، دوباره این مسائل رو دوباره راه اندازی کرد. گفت قبل از اینی که بخوام تستت بکنم، مسائلی هست که به من بخوای بگی؟ چیزی پنهون کردی تو؟ من احساس میکنم تو داری به من دروغ میگی. یعنی اون لحظه هنوز متقاعد نشده بود که من دارم راستشو میگم. سوال قبلی رو هی دوباره تکرار کردی، برای سرویس کار میکنی نمیکنی؟ آیا این موضوع DTS Corporation رو مثلا به اقوام کسی گفتی یا نگفتی؟ آیا آدرس وبسایت به کسی معرفی کردی یا نکردی؟ آیا با وزارت جای هماهنگ نبودی، با ارگان امنیتی هماهنگ؟ گفتم نه من خودم هم اومدم واسه فعالیت و کار. ایشون که این فرآیند رو انجام داد و هی نگاه عجیب غریبی به ما میکرد، شک آمیز میکرد، بلند میشد جلوی من قدم میزد، به من بلند شد گفت تبریک میگم شما استخدام شدی. خب این فرآیند استخدام اینطوریه؟ بشینی میگه آقا تو با کی بودی با کی نبودی، سرویس کار کردی نکردی، این کیه اون کیه؟ من تعجب کردم، بلند شدم و گفت بریم به سیاوش خبر استخدامیه که تو فرد مطمئنی هستی ما به سیاوش میلادی بدیم. گفتم خیلی خب بریم.
The most crucial training espionage agents provide their forces with is secure communication. The most common methods are using red windows and encoding texts, photos, and films that are to be transferred.
گفت این مبحثی که میخوام یاد بدم فراتر از یه لپتاپه. شما این آموزشی که دارم بهت میگم دونه دونه کنترل کن و از حفظ. گفتم خب باشه کار چیه؟ گفتش که ما یه فلش داریم، ما از این فلش میخوایم ویندوز بوت بکنیم. شرطش چیه؟ گفتم خب باید بری توی تنظیماتش از هارد دیسک بندازی روی USB، از USB بوتش کنی ویندوز بیاد بالا. حالا از هارد نمیخوای، از USB باشه. از یه هارد اکسترنال هم میشه این کارو کرد. گفت خیلی خب، ما هارد اکسترنال نداریم، ما همین فلش رو داریم، میخوایم وصل کنیم بهش، ویندوز از این بیاریم بالا. ویندوز تو این ریخته شده. گفتم خیلی خب. فرآیند به من نشون داد که تنظیماتو انجام میدی، فلش همون ویندوز رو میزنی داخلو، ویندوز میاد بالا، پسوردش رو وارد میکنه، ویندوز میاد بیرون. و بعد در این فرآیند لا به لا به من یه فلش 2 گیگابایت معرفی کرد که رابطه بین این ویندوز و یه گوشی سامسونگ مانندی بود. سامسونگ، دقیقا سامسونگ کوپر بودش، سامسونگ بودش که هدف از این رابطه این 2 گیگ این بود که ویندوز وقتی میاری بالا، این فلش 2 گیگ رو وقتی وصل میکنی به کامپیوتر، یک بار الا دو بار خارج میکنی، وصل میکنی، آیکونش میاد. این آیکون رو که وقتی باز میکنی، شما میتونی مثل ایمیل پیامتون رو به صورت فارسی یا لاتین وارد بکنی. وقتی هم که تمام کردی سندش رو شما بزنی، بوت گذاری بشه روی همین SD کارت. این SD کارت رو انتقال بدید توی گوشی، از روی گوشی تو محیط وایفای قرار بگیری، از طریق وایفای پیام رو برای ما ارسال کنه که پیام دست ما میرسه که ما میخونیمش. احساس میکردم و میدونستم تحت کنترل هستم، چکاپ میشم، طوری نیستش که بخوام آزادانه عمل بکنم، هر جایی برم یا نشست و برخاست بکنم. اینا به من گفته بودن که راحت باش، ولی اتفاقا 2-3 تا نمونه من دیده بودم ازشون. اتفاقا بعد از اینی که من تفریحاتم تموم شد، به خود ایشون هم تذکر دادم، گفتم تعدادی بودن دنبال من، حتی با این اشخاص که اومدن با من برخورد کردن، من اصلا خوشم نیومد. توی اتاق من توی پانکو که من بودم، رد پاهم داشتم، اتاق وسایلایی که چیده بودم توی درابر میزم تکون خورده بود، چون من خیلی منظمم، همه چیز دقیق میذارم، میدونم اگر تکون خورده شو واقعا تکون خورده، حواسم به همه چی هستش. این چکابا رو من پنهانی داشتم و این احساسم خطر رو کرده بودم، ولی خب نمیتونستم با این قضیه کنار بیام. یا باید راه ستیزی رو پیش میگرفتم یا همراهی رو به پیش میگرفتم، که ستیزی من یه آدم ضعیف بودم، نمیدازم باشون مقابل کنم، مجبور بودم که همراهشون باشم.
The justification Hossein had for cooperating with this hypothetical company was that some of the responsibilities he was to be given matched the job requirements he'd applied for. But gradually, as the training course is completed, the demands on Hossein took a turn.
خارج از این مسائل همه چی خب تقریبا میشد بگیم نرماله، ولی خب یه ریموت دزگیری به من نشون دادن، واقعا ریموت دزگیر بود ولی برای ضبط تصویر و صدا بود و فیلم برداری بود که کارایشو داشتم به من نشون میدن، همونجا سر میز عکس برداری میکرد به من نشون داد، به من گفت حتی دستت بگیر عکس برداری کن. من با این موضوع مخالفت کردم، گفتم سیاوش داستانی این چیه، من برای چی اینو باید با خودم ببرم؟ گفت چیزی نیستش، برای دوربین عکسایی که یه جای لازم شد ما بگیم به کارگیری بکن به ما چیز بکن. گفتم یعنی چی؟ یعنی من برم خبر بیارم از کسی برای تو؟ گفت نه، من حساس شدم. گفتم ببین، من با این وضعیت یه مقدار احساس خطر میکنم، ازت خواهش میکنم که همینطوری که من به شما رزومه دادم، اطلاعات دادم، پاسپورت هم نشون دادم، مدارک هم دادم، یه هویتی از خودت به من ثابت بکن. این یهو دیدم بحثو عوض میکنه، خودشو عصبی میکنه، برخورد تند داشت، نمیذاش تو قالب من وارد بشم. گفتش که حسین دست خودت، تا اینجا اومدی، از این به بعدش هم با خودته، اگر مخالفت داری برگرد توی هتل، مخالفتت به من اعلام بکن. گفتم باشه. گفت تو 12 شب بیشتر وقت داری؟ یا که من برگشتم از همون فرایندی که به من یاد داده بودن گفته بودم بنویس مخالفت برای ما ارسال کن که مسئولین بخونن، که من برگشتم فکر کردم، گفتم که من واقعیتش با این تفاصیل نمیتونم همکاری بکنم، احساس ناراحتی شدید میکنم، دوستم ندارم ادامه بدم، خواهش میکنم عذر منو بخواید، اگر هزینه رو دست شما بوده به من اطلاع بدید، من هماهنگ بکنم و از طریق ایکسچنج این پولو به شما تقابل بکنم. یهو دیدم نه، 9 صبح دوباره با من تماس گرفت، خیلی انرژی دار. حسین خب چطوری، خوبی؟ پاشو بیا ببینم. گفتم بحث کاری؟ اون نه بابا، پاشو بیا میخوام ببینم توی کافه استارباکس زیر هتل هیلتون توی پاتایا من نشستم منتظرتم. گفتم خیلی خب. آروم آروم راه افتادم، هی دوباره تلفن مجدد زنگ زد، حسین کجایی؟ گفتم خب پیاده دارم میام نزدیک، نمیدونم ماشین سوار کنم خیابونو برعکس بیام. دوباره رفتم ایشون رو دیدم میان میلادی نشسته با یوهان نشسته، منم گرفتم نشستم و اینا. گفت خب چطوری؟ من سرد گرفتم، گفتم حتما دیگه فهمیده، دیگه متوجه شده، نباید دیگه این با من بخواد بحثی رو ادامه بده. دیدم عکس العملی نشون نداده، دوباره برگشت به حالت قبلی که نیازهایی که از من میخواست رو برآورده بکنه برای خودش. گفت یه سری کارا داریم که میخوایم با هم انجام بدیم، نمیخوام تنهایی انجام بدی و اینا. گفتم چیه؟ گفت پاشو بریم که میخوام به توضیحات بدیم. رفتیم داخل پاساژ هیلتون، شده یه در استرالی بودش، گفتش که یوهان پیش تو هستش، همونجا پیشش بمون، من میخوام از در هتل یا خروج ورود بکنم ببینید میتونید منو ببینید و اینا. که ایشون رفت بیرون از تو هتل، یه بار رفت و اومد بیرون و یوهان برگشت به من گفتش که خب تو واضح دیدیش؟ گفتم نه. خب دو تا شیشه جداره جلو هستش، ما هم عقب واسه معلوم نیستش اینا. گفت خب پس بیا جلو. رفتم جلوتر، داشتن گروهی با من همراهی میکردن، چون دیگه من اگه میخواستم فردی ازم کاری بخوام نمیتونستم انجام بدم، واقعا هم نبودم، چون دیشبم ازش زده شده بودم. این واقعیت. این همراهیم کرد، گفت اینجا خوبه؟ گفتم نمیدونم. گفت پس یه کاری کن، برو خرید بکن، کاراتو انجام بده، با خرید برگرد پیش من. که من رفتم خریدمو کردم، با ساکا پاشودم اومدم پیش ایشون. ایشون گفت خیلی خوب، از در میایم بیرون، دم در وای میستی. حالا میلادی رفت و بیرون اومد، گفت واضح دیدی؟ گفتم آره. گفت داستان پیشش هم همین الان انجام دادیم. گفتم چطور؟ گفت ما خرید کردیم، اومدیم بیرون، دم در وای ایستادیم، منتظر تاکسی هستیم، در این حال اونجا هم داریم نگاه میکنیم. اونجا ما صحبت کردیم که به من راهنمایی کردن که با ایشون میری توی دستشویی، یه چسب حالت زخمی روی پیشونیت میزنن، با دستت میزنن و قرار برای اینه که ما رو تو رو ببریم پایین، ازت جلوی داروخانه عکس برداری بکنی. که آقا هر کی ازت پرسید رفتی تهران، آقا خرجتون چه در بودی، چی در آوردی، چه جوری زندگی کردی دنیا، ما بگو آقا من اونجا موتور کرایه کرده بودم، تو خیابون داشتم راه میرفتم، یه ماشین آمریکایی مست بود از پشت به من زده، پلیس اومده اونجا خرش گرفته، برای اینی که قانونی باش برخورد نکنن یه بسته دلار در آورده، نصفش داده به پلیس، نصفش هم داده به من. ما هم همونجا فیصلش دادیم که اینا بردن تو دستشوی، چسبوندن به من، دستم هم بستن، آوردن هم پایین جلو داروخانه، ازم چند تا عکس تهیه کردن و
Hossein had to see further security training courses before he returned to Tehran.
حتی اشاره کرد که گفتش که اگه ماهی دهنش باز بشه به قلاب میفته، تو نباید از این حرفا چیزی بگی. اگه این مدتی که این دوره با ما بوده، این چیزایی که از مدیری تعریف کنی، مطمئن باش به نفعت نیست، باهات برخورد میکنیم. تمام این موضوعات رو همینجا باید خاک بکنی، دفنش بکنی، به هیچ کس، حتی به دوستت، کسی نزدیکترین کسی از این موضوع، هر کی پرسید میگی برام رفتم برای تفریح کردن. چون در غیر این صورت اگر ما ببینیم صحبتی جای کردی یا صورتهای ما رو یا صحبتهای ما رو به کسی انتقال کردی، مطمئن باش افراد داریم زیر نظرت میگیری، نهایت آخرش اینه. بعد برگشت به من گفتش که یه کیفی ما برای تو دیدیم که نصف هزینه سفر تو گذاشتیم داخل، لای کیف جاساس کردیم، اون تلفن سامسونگ هم گذاشتیم داخل با دو تا میکرو استی که پشتیبانی همون ویندوزه، و یه میکرو استی که از این ویندوز وصل میشه به اون گوشی باید همراهت باشه. رسیدی تهران، از حالت ما رو باخبر کن. فرودگاه هم که رفتی، موقعی که پروازت اوکی شد می‌خواستی پرواز کنی، تلفن ما زنگ بزن به سیاوش اطلاع بده تلفن هم همونجا رد کن بره، بنداز تو سطح آشکاری، چون با خودت نمیخواد ببری.
Hossein is just one of the many Iranians who had high hopes of getting hired at an international firm, but instead got caught in the claws of Israeli espionage. Various techniques come into force when Western intelligence services intend to take advantage of individuals. However, According to Iran's intelligence minister, there are ways to tell between a real and hypothetical firm.
افراد اگر هوشیار باشن خیلی سریع میتونن به غیر واقعی بودن این ارتباطات پی ببرن به خاطر اینکه خیلی دیر حاضر میشن یه نمودهای عملی رو ارائه بکنن همه چیز رو فقط به آینده محول میکنن در آینده مثلا فرض کنید شما تولیدات ما رو خواهید دید اینها مثلا میگن 6 ماه دیگه شما رو میاریم نمایشگاه که تولیدات ما رو ببینید اسمبل ها رو ببینید نمون ها رو ببینید هیچ وقت در حال حاضر چیزی رو ارائه نمی کنن و این نشون میده که اینا میخوان در بستر زمان آرام آرام از نظر سرویس رو چیز کنن و ممکنه بعد از 4 ماه این متوجه بشه که سرویس و اینها هم بتونن اون رو تطمیع بکنن و درست آدم خودشون به اصطلاح در بیارن.
Direct and indirect information warfare continues on Iran. Information warfare is carried out by espionage agencies, most prominently Mossad. Much has been invested in sabotaging Iran's nuclear activities and assassinating Iranian scientists. Peaceful nuclear activities are the main target of such warfare. But according to Iran, the sabotage commanders and masterminds have not gained much.
صنعت هستی ما شما می‌بینید از 88 به بعد تازه نه فقط متوقف نشد، نه فقط کند نشد، بلکه تندتر هم شد. شما در همین فاصله بیش از 20 چند هزار سانتریفیوژ ساخته شد. و الان 10,000 سانتریفیوژ داره کار میکنه 10,000 سانتریفیوژ دیگه هم نصب شده داریم
As the attempts to spoil Iran's civilian nuclear program continue into the future, efforts at foiling those sabotage plots will also persist. And that's it for this week's program. Thank you for watching. If you missed any part of the film, don't worry, because you're just a click away from finding it on our website at www.presstvdoc.com/aperture. And as always, don't forget to share your views and comments with us. You can email us at documentary@presstv.ir or just follow us on Facebook or Twitter. Until next week and another Aperture, goodbye for now.